چشم صبح پشت ابروی اشاره است، قاصد امید خوش خبر رسید، هر یه صبح تازه فرصت آغاز دوباره است. از یاد خدا رو تن شهر ما تا همیشه مونده داره، آری از چشم بد باب ما تا ابد زیر سایه بهاره.
ساعت 6، اینجا جام جم شبکه رادیویی تهران. سلام گرفت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد
حجت الاسلام مسعود عالی.
ببینید ما آثار گناهان رو نمیدونیم چی، واقعا نمیدونیم که چقدر آدم رو بیچاره میکنه. اگه آثار گناهان رو میدونستیم یه جوری دیگه برخورد میکردیم با گناهان. نمیدونیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای محدث زاده رو. آقای محدث زاده تا همین اواخر زنده بود، پسر محدث قمی صاحب مفاتیح، پسر مرحوم آشق عباس قمی صاحب مفاتیح، که خود این پسر هم خیلی با تقوا بود، خیلی آدم با تقوایی بود. ایشون از قول باباش محدث قومی نقل میکرد، بگو بابای من میگفتش که من یه بار دعوت شده بودم یه جایی، یه بنده خدای مؤمنی بود منو دعوت کرد. حالا از بابی که دعوتشو رد نکنم، خیلی نمیدونستم که درآمدش و حقوقش اینا چیه. رفتم خونهشون یه غذای خوردم و بعدها فهمیدم که این تو معامله رعایت حلال حرام یه جایی نمیکنه. محدث قومی میگفت من بعد از اینکه از خونه اون اومدم تا 40 شب یا شبها بلند نمیشدم برای سحر، نه برای نماز صبح، برای سحر، یا اگه بلند میشدم حال نماز نداشتم. تا 40 شب وضعم اینجوری بود. آدمی که لطیف باشه خودشو خیلی خوب نشون میده، زود پیرن سفیده سفید لکه رو زود نشون میده، دلی که سفیده زود نشون میده دیگه. ما آثار گناه رو نمیدونیم چقدر آدم رو عقب میندازه، چقدر آدم رو زمین گیر میکنه، چقدر آدم رو زمین گیر میکنه. یه بابایی میگفت من یه غیبت کردم، یه غیبت کردم از کسی که شاید توأم با مثلا تهمتی هم به او بود. او گفت شب خواب دیدم که چند تا باربر اومدن خونه ما، دارن اساسیه ما رو برمیدارن میان خونه او. گو خواب دیدم چند تا باربر اومدن اساسی خونه ما رو برمیدارن میبرن خونه او. گو از خواب بلند شدم تعجب کردم چرا اساسی هم دارن خالی میکنن. رفتم از یه معبری پرسیدم، او گفتش که شما جفایی در حق اون بنده خدا کردی، خوبیاتو دارن میبرن اون ور، خوبیاتو دارن میبرن اون ور. گو من رفتم ازش حلالیت طلبیدم، صورت چو بوسیدم. گو یکی دو شب بعد خواب دیدم که چند تا باربر دارن اساسیه من از خونه او برمیدارن میارن خونه خودم. آثار گناهان عجیب و غریب هست که خودش اصلا یک بحث دامنه داره که چه کارهایی با انسان بکنه. خب هر گناهی یه خروج از ولایت، این اولا. کسی که گناه میکنه شکی نیست که اون هنگامی که گناه میکنه تحت ولایت اهل بیت نیست، این که شک نیست. اونی که داره دروغ میگه، اون که داره غیبت میکنه، اون که داره مشروب میخوره، اون که نعوذ بالله داره فحشا مرتکب میشه، اون موقعی که داره این گناه رو مرتکب میشه با ولایت امیرالمومنین داره این کارا رو میکنه، یعنی امیرالمومنین دستور بهش داده، تحت مدیریت حضرت که این کارا رو نمیکنه، که تو ولایت ابلیسه، تو ولایت شیطانه، دستش تو دست اوست داره این کارا رو میکنه. در روایت پیغمبر هست فرمود لا یسرق و سارق هین یسرق و هو مؤمن، سارق اون هنگامی که داره سرقت میکنه مؤمن نیست، ولا یزن زانی هین یزنی و هو مؤمن، زانی اون موقعی که داره فحشا مرتکب میشه تحت ولایت نیست، مؤمن نیست. البته من یه چیزی عرض میکنم تو پرانتز، خیلی دقت بفرمایید، عملش تحت ولایت اهل بیت نیستا، ولی ذاتش هست. خوب دقت بفرمایید، کسی که گناه میکنه معناش این نیست که حال دیگه مرتد شد دست بهش بزنی نجس میشه. این عملش تحت ولایت شیطانه، این عمل با مدیریت شیطان داره انجام میشه، شکی نیست، ما تردید نداریم. کسی که داره گناه میکنه این عملش با ولایت و دستور اهل بیت نیست، تحت سرپرستی ابلیس، اما ذاتش هنوز نرفته اون ور. ذاتش ذات خوبیه، بد ذات نیست که این گناه ازش زایده بشه. این عمل عمل زشتی است. گاهی موقع میشه آدم از موسی بن جعفر پرسید آقا شیعه شما گناه هم میکنه؟ حضرت فرمود بله. فرمود بله. اون طرف گفت آقا پس ما میتونیم تبری بجوییم از شیعه‌ای که گناه میکنه؟ امام کاظم علیه السلام فرمود نه، از عملش تبری بجوید نه از ذاتش. ذاتش خوبه، هنوز تو ولایت ماست، هنوز این ذات ارزشمنده. مثل یه الماسی است که افتاده تو گل، تو لجن. الماسی که بیفته تو لجن هنوز الماس ارزش داره، ولی یه لجن روشو گرفته، با شستشو رد میشه، با یه شستشو رد میشه. بنابراین عمل از تحت ولایت اهل بیت خارج میشه. کسی که گناه میکنه خیلی بده، همین باعث ظلمت و تاریکی آدم میشه. شکی نیست کسی که تحت ولایت ابلیس کاری رو انجام بده، یه ظلمت و تاریکی خدای نکرده میاد رو روحش قرار میگیره. امام باقر فرمود کسی که گناه میکنه یه نقطه سیاه تو روحش حک میشه. این نقطه سیاه همون ولایت ابلیسه که سیاهیه، تاریکیه، ظلمته. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. ولایت اهل بیت نوره، اما ولایت ابلیس تاریکی و ظلمته. بنابراین کسی که گناه میکنه تحت ولایت ابلیس عملش، و همین باعث یک ظلمت و آلودگی میشه، و خدا نکنه این گناه استمرار پیدا بکنه. گناه اگه استمرار پیدا میکنه، گناه بر گناه، گناه بر گناه، گناه بر گناه، تاریکی رو تاریکی بیاد، اون وقت میتونه خدای نکرده وارد ذاتم بشه، ذات رو هم خراب بکنه. میتونه رگه هایی از اون آلودگی وارد ذات بشه، طوری که یواش یواش آدم از کشتی نجات اهل بیت بیفته بیرون، از تحت ولایت اهل بیت ذاتش هم خارج بشه. اصلا کسانی بودن دیگه، شیعه بودن یه زمانی، اما در مقابل اهل بیت ایستادن، بودن دیگه. این کسروی که به هر حال فدایان اسلام کشتنش، و همین بود. این قبلش یه آدمی بود که یه مقدار درس هم خونده بود، درسای طلبگی هم خونده بود، البته خیلی سواد چندانی نداشت، اما بعد به یه جایی رسید که مفاتی سوزی را انداخت، یعنی مفاتی رو تو آتیش مینداخت که اینا همش خرافه است، و در مقابل اهل بیت ایستاد، کاملا مرتد شد. اصلا این ذات رب که حضرت امام هم یه کتابی علیه اون نوشت، حالا اون زمان ترمن رضا خان بود. مقصود این که اگه گناه خیلی زیاد بشه، ممکنه این تاریکی سطحی وارد ذات هم بشه، عمق جان آدم رو هم فاسد بکنه. واسه همین هم گفتن زود تا آدم یه گناهی میکنه زود توبه کنه، زود بشوره این و از بین بره.
شبکه رادیویی تهران.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران
موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
مانیز روزگار لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. پس از بلاش یکم امپراتور اشکانی، دوره بلند فروپاشی اشکانی آغاز می شود. با بررسی سکه های موجود چنین در می یابیم که در این دوره پریشان و آشفته گاهی چندین نفر در یک زمان از این خاندان بر ایران حکومت رانده اند که از آنها نشانی جز نام نمانده است. بنابراین اگر پیرامون سراسر تاریخ اشکانیان را حاله ای از ابهام فرا گرفته است، در این دوره از آن حاله هم خبری نیست، الا کورسوی از سوی واپسین امپراتور اشکانی اردوان پنجم. البته خواهیم دید که این کورسو چه شباهت بیمانندی به خاموش شدن آتشی بزرگ دارد. در اینجا به ناگهان با همان فروغ غریبی روبرو می شویم که یک لحظه آخرین رمق آتش را می مکد تا آتش حدود 480 ساله در روشنایی بمیرد. همین ویژگی پنهان است که دلکندن از تاریخ اشکانیان را برای مورخ دشوار می کند. برای مورخان سخت است که برای چرایی دوام عمر بلند خاندان اشکانی دستهایی این چنین خالی داشته باشند. به هر حال این یک حقیقت است که در طول 476 سال هیچ قدرت بیگانه ای نتوانست در مساف با اشکانیان کار مهمی از پیش برد و با اینکه رومی ها از خود حرارت زیادی برای برانداختن پارت ها نشان دادند، حتی در دوره ضعف این خاندان جز ناکامی به چیزی نرسیدند. پس از بلاش یکی از شاهزادگان اشکانی به نام پاکور بر تخت امپراتوری اشکانیان تکیه زد. ما او را اشک 23 می خوانیم. این پاکور را معمولاً به این اعتبار که پاکور پسر اورود یکم برای مدتی شریک حکومت پدر بوده است، پاکور دوم می خوانند. به یاد دارید که پاکور در جنگ با رومیان کشته شد و سرش را همچون کرسوس و پسرش بر نیزه کردند. ما درباره این پاکور یعنی اشک 23 اطلاعات بسیار کمی داریم. حتی نمی دانیم که پدر او کیست و او در چه سالهایی حکومت کرده است. ظاهراً پس از درگذشت بلاش یکم، سه نفر همزمان به قدرت رسیدند: پاکور و بلاش دوم و اردوان چهارم. به گمان این پاکور از حدود 78 تا 108 میلادی، البته نه بر تمامی ایران بلکه در غرب این کشور بزرگ فرمان رانده است. امیان تاریخ نویس عهد باستان گفته است می توان چنین دریافت که پاکور بر بناها و آرایش تیسفون افزوده است. به هر حال آگاهی های ما درباره پاکور دوم همین است و باید به سراغ امپراتوری بعدی اشکانیان برویم، هرچند که درباره او هم چیز چندانی نمی دانیم، یعنی اردوان که او را اردوان چهارم و اشک 24 می خوانیم. به گمان اردوان چهارم در دوران هرج و مرج اشکانی همزمان با بلاش دوم و پاکور حکومت می کرده است. مدت سلطنت اردوان چهارم را باید میان سالهای 79 تا 93 جستجو کرد. و اما امپراتور بعدی اشکانیان خسرو نام دارد. ما او را اشک 25 می خوانیم. در زمان این خسرو نیز بایستی کشور اشکانی در دست چند فرمان روای دیگر مانند بلاش دوم و اردوان بوده باشد. از همین چندگانگی حکومت است که در این دوره از تاریخ اشکانیان در مقاومت ایران در برابر رومیان نشان چندانی از قدرت به چشم نمی خورد. با شرایطی که در روابط درون خانوادگی اشکانیان به وجود آمده بود، دیگر نمی شد انتظار داشت از هند و ماوراءالنهر تا بین النهرین از شاه مقتدری فرمان ببرند. از سکه های بر جای مانده نیز چنین پیداست که خسرو در سالهای 112 تا 127 میلادی حکومت کرده است. پدیده دیگری که در این دوره نقش تعیین کننده‌ای داشته است، تولد دین مسیح بود که می رفت تا سراسر منطقه را دچار تحول فرهنگی کند. واکنش‌های پنهان دین یهود در برابر مسیحیت نیز در ساختار روابط فرهنگی و سیاسی منطقه نقش ویژه خود را داشت که از آن نباید غافل بود. این دوره مصادف است با آغاز مهاجرت یهودیان، اگرچه ایران زرتشتی هم عکس العمل‌های ویژه خود را داشته است. در حقیقت در این دوره برای نخستین بار سه دین بزرگ رویاروی هم قرار می‌گیرند که در این حال باید هم با باورهای مشترک بسازند و هم با باورهای به زعم هر یک شرکامیز در ستیز باشند. امپراتوری خسرو که در حالی از ابهام غوطه می‌خورد مصادف است با دوره‌ای چنین آشفته و پرهیجان که خود آکنده از ابهام است. بار دیگر در این دوره برخوردی میان ایران و روم روی می‌دهد و مورخ می‌تواند از طریق گزارش‌های بیگانگان برای آیندگان خود به تصویر ماتی از چگونگی اوضاع ایران دست یابد، چرا که در درون کشور سکوت تاریخ نویسی برقرار بوده است. از گزارش دیو تاریخ نویس عهد باستان چنین دستگیرمان می شود که در زمان خسرو در سال 114 میلادی تراژان امپراتور جاه طلب روم به ارمنستان حمله کرده است. از سال 100 میلادی که تیرداد شاه ارمنستان درگذشته بود، بدون اطلاع رومیان که از زمان تیرداد میبایستی سلطنت شاه ارمنستان را تایید میکردند، پاکور دوم پسر خود را به پادشاهی این سرزمین گمارده بود. رومیان نیز که در این زمان سرگرمی های نظامی دیگری داشتند، از خود عکس العملی فوری در برابر این بی‌اعتنایی دور از انتظار نشان نداده بودند. اما در سال 114 میلادی تراژان به محض یافتن آرامش خود را برای حمله به ارمنستان تجهیز کرد. پیداست که در این روزگار ناتوانی خسرو هرگز نمی‌توانسته است از عهده رویارویی با سپاه روم برآید. از این روی او بیدرنگ سفیری با این پیام تا آتن فرستاد که او فرزند پاکور دوم را که گویا اکسدارس نام داشته است برای سلطنت ارمنستان مناسب نمی داند و او را خلع کرده است و قصد دارد کس دیگری را که آمادگی کرنش در برابر امپراتور روم را دارد به پادشاهی برگزیند و لازم است که تراژن این گزینش را تایید کند. تراژن امپراتور روم با نپذیرفتن هدیه های خسرو پاسخ داد که او درباره پیمانی که وجود دارد به عمل می اندیشد نه به حرف، و پیغام داد که به محض درآمدن به سوریه کاری را که لازم است انجام خواهد داد. تراژن روز 7 ژانویه 114 میلادی به انطاکیه رسید و در بهار همان سال به سوی ارمنستان به راه افتاد. او در میان راه به پادشاه دست نشانده اشکانیان برخورد که پارتاماسیر نام داشت. پارتاماسیر در مجلسی که فراهم آمد دیهیم خود را از سر برداشت و پیش روی تراژن نهاد. سپاهیان هم همه شادی برکشیدند که امپراتور روم یک بار دیگر بدون خونریزی به پیروزی رسیده است. پارتاماسیر از این رفتار آزرده شد و راه فرار را پیش کشید که بازش گرداندند. او از امپراتور روم درخواست ملاقات خصوصی کرد. این بار ترتیبی داده شد تا پارتاماسیر در مجلسی دیگر به تراژن بگوید که او با این باور که تاج شاهی را از امپراتور دریافت خواهد کرد به میل خود به میان رومیان آمده است. در این مجلس تراژن هم به پارتاماسیر گفت که تصمیم گرفته است از آن پس ارمنستان را ایالتی از روم بداند و پارتاماسیر می تواند با همه همراهان خود راه بازگشت را پیش کشد، اما ارمنیان باید در مقام رعیت روم بر جای بمانند. تا برنامه دیگر راز هزاره ها، خدا نگهدار.
بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدلی نزدیکی
وقتی با شما هستیم، خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیدار. رادیو تهران موجه.